صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد، صبح ایران و ایرانی به خیر. به صبحانه با خبر خوش آمدید. پنجشنبه اول تیر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 21 ماه ژوئن سال 2012 میلادی است. الهی روانشاد هستم و تا پایان این ویژه برنامه بامدادی، یعنی تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد، شما را همراهی خواهم کرد. اجازه بدید این صبحانه با خبر رو هم با تازه ترین خبرها از نوع مشروع اونها آغاز کنیم. از همکارم کیانه معنوی.
با درود فراوان. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه گفت بانکیمون از اینکه ایران و گروه 5+1 نتوانستند در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دستیابند ابراز تأسف کرده است. به گفته مارتین نزیرکی، بانکیمون روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که طرفین عزم خود را برای هرچه زودتر رسیدن به یک راه حل تقویت کنند تا بتوانند اعتماد جامعه بین‌المللی را به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران جلب کنند. ایران و 5+1 در گفتگوهای این هفته خود در مسکو تنها توافق کردند که ادامه مذاکرات را در سطح کارشناسی به روز 13 تیر ماه در استانبول موکول کنند. در یونان، آنتونیس ساماراس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین، به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت ما هر آنچه را که مقدور و ممکن باشد انجام خواهیم داد تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آوریم. رهبران سه حزب عمده یونان پس از 3 روز گفتگوهای بی‌وقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. رسانه‌های دولتی مصر شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات مصر، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود روز پنجشنبه امروز صورت گیرد به تأخیر افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه می نویسد که قاضی فاروق سلطان، رئیس کمیسیون انتخابات مصر، هنوز تاریخ دیگری برای اعلام نتایج انتخابات تعیین نکرده است. در همین حال خبرگزاری رویترز می نویسد که مقام‌های مصری گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک منتشر نکردند و این امر موجب گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض گوناگونی شده است. بعد از ظهر چهارشنبه 2 مأمور امنیتی و 1 از وکلای مدافع وی وضع آقای مبارک را وخیم ولی پایدار اعلام کردند. ارتش ترکیه عصر چهارشنبه خبر داد هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ترکیه شماری از مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف قرار دادند. به گزارش وبسایت ارتش ترکیه در این حمله 26 شبه نظامی کرد کشته شده و 1 شبه نظامی زنده دستگیر شده است. این حمله به عنوان حمله شبه نظامیان کرد به نظامیان ترکیه انجام گرفته، این حمله به دنبال حمله شبه نظامیان کرد به نظامیان ترکیه انجام گرفت که در آن 8 سرباز ترکیه کشته شدند. ارتش ترکیه در مورد زمان حمله اطلاعی نداده است. وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید ویروس فلیم در ایران شناسایی شده و آنتی ویروس آن در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده شده است. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رضا تقی‌پور روز چهارشنبه گفته است ایران در ارتباط با حملات اینترنتی از طریق وزارت امور خارجه به مجامع جهانی اعتراض کرده است. وی گفته است اسرائیل و برخی کشورهای غربی در پشت این حملات سایبری هستند. و به گزارش اسوسییتد پرس، ایالات متحده در نظر دارد که برای مقابله با درگیری‌های احتمالی نظامی در منطقه خلیج فارس، 13500 از 15000 نیروی رزمنده خود را در کویت حفظ کند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که تحولات اخیر در شرق میانه و نااطمینانی به دگرگونی‌های ناشی از جنبش‌های موسوم به بهار عرب همراه با خروج نیروهای آمریکا از عراق در پایان سال گذشته میلادی و بیم و نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران جملگی حضور نیروهای آمریکا را در منطقه ضروری می‌سازند. خانم الهه،
با سپاس. و تنها گزیده‌ای از آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر خواهید شنید. همه از رهبر و رئیس جمهوری و رؤسای قوه‌های قضاییه و قضایی و مقننه و حتی نمایندگان مجلس از گرانی شاکی هستند و مردم هم دیگر رمقی برایشان نمانده. اما چه کسی و چه نهادی مسئول این وضعیت است؟ توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس آن کشور به امضا رسید و حالا سفر آقای احمدی نژاد به برزیل. نتیجه دو روز مذاکرات مسکو و توافق بر سر مذاکرات در سطح کارشناسان فنی روز سوم ژوئیه 13 تیر ماه بود. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها و تنها همراه ما باشید. قیمت کالاهایی چون مرغ و گوشت و تخم مرغ و سبزیجات در ایران با افزایش چشمگیری مواجه بوده است. از سوی دیگر مسئولان به افزایش هزینه‌ها و کالاها معترضند، از رهبر و رئیس جمهوری تا رؤسای قوه قضاییه و مقننه. نمایندگان مجلس هم که مدام در این باره حرف میزنند، اما هنوز کسی مسئولیت این وضعیت را بر عهده نگرفته است. گزارشی بشنویم از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
موج گرانی کالاهای اساسی مردم در تهران و شهرستان‌ها متوقف نمی‌شود.
قرار بود چند تا صفر از جلوی پول برداشته بشه، اما چند تا صفر اومده جلوی قیمتا.
نون از امروز شده 500 تومان، یه بربری 500 تومان.
هیچ کدوم ما نمیتونیم خرج زندگی ما رو بود کنیم.
اینا میگن تورم نیست. من یه بازه چسه با 500 هزار تومان با سختی زندگی میکنم.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم. کارمون از خیلی گذشتش اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
این افزایش قیمت دیگر نه ماه تا ماه، بلکه فاصلش به هفته رسیده است و گاهی هم در طول یک روز چند بار. آخرین افزایش قیمت را از زبان فروشنده مواد پروتئینی در محله نظام آباد تهران بشنوید.
بونه تومه 4300، هفته قبل ساعت هم 400 خودی به خودم تومه الان کارتون 23500 شما رو بزار.
اما پیش از آن قیمت مرغ گران شده بود، کالایی که با سر به فلک کشیدن قیمت انواع گوشت تبدیل به ماده اصلی مواد پروتئینی در خانواده‌های ایرانی شده بود. قیمت مرغ به ناگهان از 4300 تومان تا مرز 5700 الی 6300 تومان افزایش یافت. یک فروشنده در منطقه تهران سر میگوید قیمت این کالا دیگر به سطح قبلی باز نخواهد گشت.
نمیاد پایین تر، میره بالا. مرغدارم سویا رو کیلویی میخره 2500، نمیاد مرغ رو بده کیلویی 4-5 تومان زنده‌ش ارزون داره. مرغ زنده الان 4500، خوشدار میشه هزینه برمی‌داره، میاد در مغازه گرم بخند خورده.
و یک فروشنده مواد پروتئینی در جمالزاده هم نظری مشابه دارد.
هر روز صد تومن گرفته شده این وقت دیگه، هفته ای روزانه معلوم نیست. بعید میدونم پایین بیاد، چیزی نیومده که پایین بیاد. مگه جنس بدن به کسی که پایین بیاد؟ عرض تقاضاست دیگه. مگه ما از خارج وارد شده؟ مگه سویا اومده؟ مگه جوجه ریختن؟ جوجه دو ماه وزن میگیره. امروز شما سویا رو بدیش که فردا نمیشه تکیل.
قیمت گوشت گوسفندی هم با وجود دور از دسترس بودن برای بسیاری از اقشار متوسط به پایین ایرانی وضعیت مشابهی را تجربه کرده است. پایین ترین قیمت از هر کیلو 19500 تومان آغاز می شود. اما قیمت گوشت گوسفندی بسیار بیش از این هاست. یک فروشنده مواد پروتئینی در سعادت آباد می گوید از تغییر مداوم قیمت ها که هر لحظه بالاتر می روند دیگر خسته شده است.
جون گوسفند رو تا 26, 25, 27 این قیمت ها می فروشن. ولی ما قیمت همون گردرون 23 تومان، جون باراسته 22 تومان. مرغ متاسفانه قیمت کنترل نمیشه. مرغ باید از پایه کنترل کنن. بعضی میگن دام گرون شده، بعضی میگن تلفات زیاد داره. هر کی یه چیزی میگه، نمیدونم چیکار کنم. به خدا ما خودمونم موندیم. باور کنید ما اتکیم قیمتمون رو به خدا گاهی وقت دیگه هم موندیم. انقدر دستکاری شده که یه قیمتمون 3-4 بار تغییر شده. آخر کلا تابلو رو کندیم، تابلو جدید دوباره داریم نوشتیم. هر روز قیمت بالا پایین میشه، یعنی هر روز 100 تومن 200 تومن بالا پایین میشه. تو این در روز گذشته که یعنی از حساب کنید تا 800 تومن و در هر 4-5 روز همینجور روز 100 تومن 200 تومن هی رفت بالا. یعنی اصلا قیمت ثابتی نداره. ما به رستورانمون مثلا یه وقت بار میدیم هر روز یه قیمت میزنیم، چون اکثرا با رستورانا قرارداد داریم تا هفته 15 روز 20 روز یه بار قیمت بالا پایین میشه. ولی متاسفانه الان بهشون گفتیم آقا قیمتا ثابت نیست، هر روز قیمت باید طبق اون قیمت روزانه بهتون قیمت بده.
بهای یک عدد نان سنگک معمولی از هفته گذشته تا کنون با 100 تومان افزایش از 500 به 600 تومان رسیده است. آمار بانک مرکزی نشانگر رشد 142% سبزیجات است. علت این وضعیت چیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه.
خب ما یک دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم، مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فراینده. اما از این دو عامل که بگذاریم، عوامل کوتاه مدتی هم داریم. این عوامل کوتاه مدت بخشش مربوط میشه به عوامل سیاسی مثل تنگزایی در عرصه بین‌المللی، ما مسئله تحریم هم داریم، اما به شکل روزمره ما این افزایش قیمت ها رو میبینیم و این هم گذشته از اون عواملی که من ذکر کردم میشه نسبت داد به این تورم انتظاری، به این معنا که این بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصادی، ناکارآمدیش، میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه. اینه برای اینکه از این کورس عقب نمانند و بنابراین دست آخر این مصرف کننده و خریداره که بازنده اصلی.
دلایلش اما هر چه که هست، آنچه که به جایی نمیرسد ظاهرا صدای مردمی است که خود میگویند دارند زیر فشارها له میشوند.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. سفر 5 روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به منطقه آمریکای لاتین پس از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس این کشور با سفر به برزیل ادامه پیدا کرده است. بیشتر بشنویم درباره این سفر از بابک غفوری آذر.
سفر 5 روزه این بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتین پس از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس این کشور با سفر به برزیل ادامه پیدا می‌کند. آقای احمدی نژاد پیش از سفر به برزیل در کنار همتای بولیویاییش ایوا مورالس از پیوندهای عمیق مردم ایران و بولیوی گفت و آقای مورالس نیز در مقابل ایران را به عنوان ابرقدرتی که با دست پر در صحنه‌های جهانی حاضر می‌شود توصیف کرد. محمود احمدی نژاد پس از بولیوی برای شرکت در اجلاس جهانی ریو 20 به برزیل رفته است، جایی که به نوشته روزنامه اوگلوبو چاپ برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوریش درخواست دیدار دو جانبه با رئیس جمهوری ایران را رد کرده است. بر اساس همین گزارش روز جمعه نیز شهردار شهر ریو دو ژانیرو محل برگزاری اجلاس ریو 20 رونمایی از یک ستون بدل ستونهای تخت جمشید که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده است را لغو کرد. در روزهای اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر و انجمن‌های یهودی برزیل تظاهراتی علیه حضور محمود احمدی نژاد در این کشور برپا کرده بودند. روابط ایران و برزیل از زمان روی کار آمدن خانم روسف در این کشور به سردی گراییده است. دو سال پیش ایران وعده داده بود که روابط تجاری با برزیل را به 4 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. این در حالی است که آمارها حجم مبادلات بازرگانی ایران با برزیل را در سال جاری کمتر از 1 میلیارد دلار نشان می‌دهند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در ارزیابی جایگاه فعلی ایران در منطقه آمریکای لاتین در مقایسه با چند سال قبل به رادیو فردا میگوید
حوزه‌ای که آقای احمد نژاد برای خودش تعریف کرده بود این که به کشورهای حالا بگیم دست دوم، دست سوم و دورتر سفر بکنه، کشورهای مثلا عربی یا اسلامی مثل مالزی و کشورهای مثل آمریکای لاتین که بعضن نیاز به بعضی فرآورده‌های نفتی ایران داشته. با این محاسبه هر چی که کشور آمریکای جنوبی آمریکای لاتین فعالیت‌تر باشه اون حوزه نفوذ احمدی نژاد بوده. و اما در خصوص برزیل که خب قدرت مهم منطقه‌ای در اونجا به حساب میاد، این حوزه هم پس از رفتن آقای داسیلوا ضعیف شد. توجه داشته باشید که آقای داسیلوا حدود 2 سال پیش به ایران آمده بودش و جانب برنامه هسته‌ای ایران ایستاده بود که بعد از اون هم که جانشینشون خانم روسف به قدرت رسیدن از برنامه هسته‌ای ایران کاملا دور شده. بنابراین جایگاه شخص رئیس جمهور رئیس دولت ایران بسیار در سطح دنیا نازل هستش و به تبع اون جایگاه جمهوری اسلامی رو هم میشه ارزیابی کرد.
پس از شرکت در اجلاس ریو 20، رئیس جمهوری ایران برای 8مین بار در مدت مسئولیتش به ونزوئلا می رود، جایی که همتایش هوگو چاوز در آنجا در آستانه انتخابات قرار دارد و دفتر رئیس جمهوری ایران گفته که در این سفر پیشبرد پروژه ها و مرور و پیگیری طرح‌های پیشین در زمینه های تجارت و صنعت بررسی خواهد شد. به نظر می رسد اشاره این دفتر به توافق‌های مالی و نظامی متعددی باشد که ایران در سالهای گذشته با ونزوئلا و چند کشور دیگر آمریکای لاتین از جمله کوبا و اکوادور امضا کرده است. حسین علیزاده از دستاوردهای این توافقنامه‌ها و اجرایی شدن آنها میگوید
بعضی از این توافقنامه‌ها اجرایی شده، مثلا در خصوص صادرات خودروهای تولید سمند ایران. اما مهمترین اینها این هستش که در این منطقه بیشتر سرمایه‌گذاری یک طرفه از طرف جمهوری اسلامی بوده. خبرها بوده که ارقام بسیار قابل ملاحظه خانه برای فقرا در فلان کشور آمریکای لاتین تامین کنن، در حالی که شما میبینید وضعیت مسکن در کشور ما چطور هستش. یا مثلا فرض کنید که برنامه کمک به مبارزه با مواد مخدر. نکته مهم این هستش که هیچ آمار شفافی از این سرمایه گذاری ها و بازدهی پول هایی که ایران در اونجا مصروف کرده وجود نداره.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در تحلیلی پیرامون مناسبات ایران با کشورهای آمریکای لاتین نوشته که با این ارتباطات ایران این توان را پیدا کرده که آمریکا را برای اولین بار در نیم کره غربی جهان مورد تهاجم قرار دهد.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. نتیجه 2 روز مذاکرات مسکو، توافق بر سر مذاکرات در سطح کارشناسان فنی در روز 13 تیر ماه بود. در پی امیدواری روس‌ها که گفتگوهای مسکو در روند حل مناقشه هسته‌ای ایران تاریخی خواهد بود، چنین نتیجه‌ای اکثر صاحب نظران را مایوس کرد. اما در سطح رسمی روسیه ناامید نیست. نماینده این کشور در گروه 5+1 گفتگوهای انجام شده را سازنده خواند و نسبت به دستیابی به نتایج مشخص این بار در استانبول ابراز امیدواری کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1، گفتگوهای مسکو صریح بود و طرفین بدون حاشیه روی و اتلاف وقت بر اصل موضوع تمرکز کردند. او در این حال اذعان کرد که شکاف میان 5+1 و ایران هنوز بسیار عمیق است، اما خاطر نشان کرد مهم این است که روند نزدیک کردن مواضع که در 2 روز گذشته در مسکو آغاز شد متوقف نشود. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید به جز دیپلومات های روس هیچ کس انتظار چندانی از مذاکرات مسکو نداشت.
خوب است که طرفین درباره دیدار بعدی به توافق رسیدند و کلن همه چیز را برهم نزدند. در اصل آنها به حد اکثر نتیجه رسیدند. ادامه گفتگوها. البته برای همه این سوال مطرح است که تا کی مذاکره برای مذاکره ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر بدترین صلح بهتر از جنگ است. بهتر است دیپلمات‌ها وقت خود را تلف کنند تا نظامیان وارد عمل شوند. از کجا می‌دانیم؟ شاید به نوعی مصالحه هم دست یافتند.
عدم وجود نتایج مشخص در مذاکرات مسکو باعث شد اکثر رسانه‌های روسی بیش از چند خط خبر به این موضوع اختصاص ندهند. این در حالی است که در آستانه مذاکرات همگی امیدوار بودند این نشست باعث تغییر و تحول در سیر حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران باشد. نزویسی مایگزیت تنها روزنامه معتبر روسی است که چهارشنبه مقاله تحلیلی درباره مذاکرات انجام شده به چاپ رساند. مؤلف این مقاله می نویسد در حالی که طرفین قادر به دستیابی به توافق نیستند، مذاکرات مسکو تنها این اصل را تایید کرد که حل مسائل بین المللی بدون نقش آفرینی فعال روسیه امکان پذیر نیست. ایترتاس به نقل از منبع نزدیک به مذاکرات که هویتش فاش نشده نوشت تنها پیشنهادی که از پیش اعلام نشده بود اما طی مذاکرات ارائه شد و مورد موافقت ایران قرار گرفت طرحی است که طرح پوتین عنوان گرفته. پوتین در مقاله پیش از انتخاباتی خود که در آن اولویت‌های سیاست خارجی روسیه را شرح داده بود، پیشنهاد داد برای برون رفت از بنبست مذاکرات هسته‌ای با ایران، حق غنی‌سازی اورانیوم برای این کشور پذیرفته شود و در ازای ایران تعهد دهد تمام خواسته‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اجرا کند. به گفته روابط عمومی کرملین، پوتین طی گفتگو با اوباما در حاشیه گروه 20 این پیشنهاد را نیز مطرح کرد. در پی دیدار دو رئیس جمهور، دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی پوتین گفت مسکو و واشنگتن در رابطه با مسئله هسته ای ایران اختلاف نظر جدی ندارند. نیکلای زلوبین، کارشناس امور بین الملل، در واکنش به این اظهار نظر می گوید اینجا کلمه جدی کلیدی است.
Россия однозначно против создания ядерной бомбы в Иране. По-моему, здесь и сомнений нет. Она, я думаю, что тоже, так сказать, реально склоняется к тому, что опасность такая вообще большая есть.
مخالف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تا جایی که خبر دارم نگران است که این خطر دور از ذهن هم نباشد. تا اینجا مواضع روسیه و آمریکا یکی است. اما روسیه همچنین نگران است که هدف پنهان قوقای هسته‌ای ایران تلاش برای تغییر نظام در این کشور باشد و در اینجا مواضع روسیه و آمریکا از هم 180 درجه فاصله میگیرد. اما در رابطه با مسائلی همچون مناقشه هسته‌ای ایران، روسیه و آمریکا ناچارند اختلاف‌ها را کنار بگذارند و با هم به تصمیمی واحد برسند.
یکی از دغدغه‌های مسکو تأثیر بالقوه تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بر شرکت‌های روسی است. مقام‌های روس اخیراً هشدار دادند و پوتین نیز در گفتگو با اوباما بر این نکته تأکید کرد که اگر تحریم‌های آتی آمریکا علیه شرکت‌های طرف معامله با بانک مرکزی ایران به منافع روسیه لطمه وارد کند، این مسئله تنش‌های جدید در روابط مسکو و واشنگتن به وجود خواهد آورد.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد. در پایان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که این بار در مسکو انجام شد، روز سه‌شنبه دو طرف اعلام کردند که توافق کردند 13 تیر ماه در سطح فنی و کارشناسی در استانبول گفتگو کنند. همزمان اتحادیه اروپا تاکید کرده که از اول ژوئیه 10 دیگر تحریم خرید نفت ایران به اجرا گذاشته می شود و آمریکا، فرانسه و بریتانیا هم تهدید کردند که اگر ایران به همین روند ادامه دهد تحریم ها تشدید خواهند شد. گزارش جمشید زند رو بشنویم در همین زمینه.
نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران پس از 2 مذاکرات فشرده و چندین دور گفتگوهای دو جانبه بین ایران و روسیه میزبان این نشست، تصمیم گرفتند مذاکرات در سطحی پایین‌تر و در استانبول ادامه یابد. گروهی از تحلیلگران ادامه گفتگوها در سطح کارشناسان را قدمی مثبت و امیدوار کننده خوانده‌اند، ولی عده دیگری نیز بر این باورند که عدم رسیدن به توافق اصولی و ملموس در نشست مسکو برای حل بحران هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک خطر حمله نظامی و افزایش تنش در منطقه را بیشتر کرده است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس ارشد انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، در گفتگویی با رادیو فردا می‌گوید در این دور از مذاکرات هم ایران حاضر نشد قدمی در راه اعتمادسازی بردارد.
تأسف باره که توافقی به دست نیومده، چون که تنش‌ها بیشتر خواهند شد، ایران با تحریم‌های شدیدتری مواجه میشه، مردم بیشتر لطمه خواهند دید و احتمال اقدام نظامی هم افزایش پیدا می‌کنه. اما نیازی به همه اینها نیست، چون اون چیزی که این بار از ایران خواسته شده بود توقف روند غنی‌سازی اورانیوم نبود، بلکه برداشتن قدم‌هایی برای اعتمادسازی بود، یعنی توقف تولید اورانیوم 20% که در واقع ایران برای ادامه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ایش احتیاجی هم به اون نداره و همچنین توقف فعالیت‌ها در مجتمع فوردو.
آقای فیتزپاتریک، بعد از پایان مذاکرات دو طرف اعلام کردند که گفتگوها در سطح پایین‌تری و در زمینه‌های کارشناسی در استانبول ادامه پیدا می‌کنه. به نظر شما ادامه گفتگوها در سطح کارشناسی رو چگونه باید تفسیر کرد و آیا میشه این رو به عنوان قدمی مثبت ارزیابی کرد؟
به معنی ادامه مذاکرات در سطح کارگروهه، اما در حقیقت اقدامیه برای حفظ آبرو و رسوندن این پیام که دیپلماسی در سطح معینی ادامه پیدا میکنه. البته نفس این که دو طرف به نحوی به ملاقات‌ها و گفتگوهای خودشون ادامه خواهند داد مثبته. اما من فکر می‌کنم اون چه که باید انجام بشه اینه که ایران پیشنهاد آمریکا رو برای گفتگوهای دو جانبه بپذیره. اما ایران بارها گفتگوی رو در رو با آمریکا رو رد کرده. همه می‌دونند که تنها آمریکاست که می‌تونه اون چیزی رو که ایران می‌خواد، یعنی تضمین‌های امنیتی و لغو تحریم‌ها رو به اون کشور بده. دادن جایگاهی به ایران در منطقه تنها از عهده آمریکا برمیاد. من واقعا نمیفهمم چرا ایران از گفتگو با آمریکا خودداری میکنه.
به نظر شما گروه پنج به علاوه یک و ایران برگ برندهی در دستشون دارند و شما توازن قوا در دو طرف رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از طرفین برگ برندهی در دست داشته باشند. این وضعیت باخت باخته. ایران با تحمل تحریم‌های شدیدتر لطمه می‌بینه. بقیه دنیا هم بازنده است چون تنش در منطقه باقی می‌مونه و ایران به مرحله تولید بمب نزدیک‌تر میشه. فکر می‌کنم الان ایران در وضعیت نامساعدتری قرار گرفته چون که با تحریم‌های فلج کننده روبروست. در حال حاضر فروش نفت این کشور 40% کمتر شده، اقتصادش ماهانه 4.5 میلیارد دلار ضرر می‌کنه و اوضاع بدتر از این هم خواهد شد.
And it's only going to get worse. فکر میکنید که گفتگوها در سطح پایین‌تر تا چه مدت طول بکشه و پیامدهای طولانی‌تر شدن مذاکرات برای ایران چی هست؟
من احتمال ادامه گفتگوها در سطح مقامات ارشد رو کاملا منتفی نمیدونم. فکر میکنم گفتگوهایی در زمینه مسائل فنی ادامه پیدا میکنه و نهایتاً تا اواخر تابستون ممکنه مذاکرات در سطح بالا اثر گرفته بشه. چرا که اگر این اتفاق نیفته اوضاع برای ایران بدتر و بدتر خواهد شد و من مطمئن هستم رهبران ایران هر قدر هم سرسخت باشند متوجه این موضوع خواهند بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، صدای رادیو فردا رو می شنوید. میهمان صبحانه با خبرید و نوبت میرسه به یک موسیقی، یک ترانه، اخم تو با صدای سعید عرب.
چشمان تو رو ببینه
رادیو فرداست.
به صبحانه با خبر رادیو فردا به دومین بخش از این ویژه برنامه بامدادی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و میزبانی شما را عهده دارم. همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها برای بار دوم.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز چهارشنبه گفت بانکیمون از اینکه ایران و گروه پنج به علاوه یک نتوانستند در مذاکرات مسکو به توافقی ریشه‌ای و متقابل دست یابند ابراز تأسف کرده است. ایران و پنج به علاوه یک در گفتگوهای این هفته خود در مسکو تنها توافق کردند که ادامه مذاکرات را در سطح کارشناسی به روز 13 تیر ماه در استانبول موکول کنند. در یونان آنتونیس ساماراس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین به عنوان نخست وزیر جدید این کشور سوگند یاد کرد. رئیس دولت جدید یونان پس از مراسم سوگند به خبرنگاران گفت ما هر آنچه که مقدور و ممکن باشد انجام می‌دهیم تا کشور را از بحرانی که در آن گرفتار شده بیرون آوریم. رهبران سه حزب عمده یونان پس از سه روز گفتگوهای بی‌وقفه بر سر تشکیل دولت ائتلافی توافق کردند. رسانه‌های دولتی مصر شامگاه چهارشنبه گزارش دادند که بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات مصر، اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار بود امروز یکشنبه صورت گیرد، امروز پنجشنبه صورت گیرد به تأخیر افتاده است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه می‌نویسد که قاضی فاروق سلطان رئیس کمیسیون انتخابات مصر گفته است که هنوز تاریخ دیگری برای اعلام نتایج تعیین نشده. خبرگزاری رویترز می‌نویسد مقام‌های مصری گزارش دقیقی از چگونگی وخامت وضع جسمی حسنی مبارک منتشر نکردند و این امر موجب گمانه‌زنی‌های زد و نقیض گوناگونی شده است. بعد از ظهر چهارشنبه دو مأمور امنیتی و یکی از وکلای مدافع حسنی مبارک وضع او را وخیم ولی پایدار اعلام کردند. ارتش ترکیه عصر چهارشنبه خبر داد هلیکوپترها و هواپیماهای جنگنده ترکیه شماری از مواضع شبه نظامیان کرد را در شمال عراق هدف قرار دادند که 26 شبه نظامی کرد کشته شده و یک شبه نظامی زنده دستگیر شده است. این حمله به دنبال حمله شبه نظامیان کرد به نظامیان ترکیه انجام گرفته است که در آن 8 سرباز ترکیه کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که به گفته انستیتو برای علوم و امنیت جهانی در آمریکا عکس‌های جدید ماهواره‌ای نشان می‌دهند که عملیات پاکسازی بیشتری در پادگان پرچین صورت می‌گیرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند بار از دولت ایران خواسته است تا فرصت بازدید از تأسیسات پایگاه پارچین، پایگاه نظامی پارچین را برای بازرسان آژانس فراهم آورد، ولی جمهوری اسلامی با پاسخ منفی به این درخواست گفته است که پادگان پارچین صرفاً تأسیسات متعارف نظامی است. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا قرار است هفته آینده و در پایان ماه جاری میلادی به سه کشور اروپایی از جمله روسیه سفر کند.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در 27 دقیقه پیش رو خواهید شنید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران در مسکو گفت خواسته این که مسئله از راه های دیپلماتیک حل شود یا نه با ایران است. شماره روزافزونی از شرکت‌های ایرانی ترکیه را برای انجام فعالیت‌های اقتصادیشان انتخاب می‌کنند. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا گفتگو خواهیم کرد. خبرهای ورزشی و خبرهای دنیای موسیقی همه و همه در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. آنچنان که در نخستین بخش از صبحانه با خبر شنیدید، سومین نشست از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک در مسکو نیز مانند دو نشست قبلی بدون نتیجه اجرایی به پایان رسید و تنها توافقی صورت گرفت. ادامه این مذاکرات در تاریخ 13 تیر ماه در سطح کارشناسان فنی. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از پایان مذاکرات گفت انتخاب خواست این که مسئله از راه‌های دیپلماتیک حل شود یا نه با ایران است. در همین حال آمریکا و فرانسه هشدار دادند که در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات تحریم‌ها علیه ایران افزایش خواهند یافت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
خب ما اگر نگاه بکنیم به پیامدهای نشست اول که در ترکیه بود، نشست دوم و این نشست، در مجموع ما میتونیم یک ترازنامه مثبت اما کوچک این سه نشست رو بخونیم. اون مقداری که در عمل ایران میخواست که مسئله تحریم ها برداشته بشه یا حداقل گفتگو در مورد برداشت تحریم ها آغاز بشه، خب اون از ابتدا هم یک انتظار زودهنگام بود برای این گفتگو، چون در چارچوب این گفتگوها اصلا نبودم. من تصور میکنم اتفاقی که الان خواهد افتاد اینه که ما تحریم هایی که از پیش تعیین شده در مورد مثلا تحریم های اتحادیه اروپا که از اول جولای خواهند بود، اینها به جای خودشون باقی خواهند بود. به نظر من اینا معرفی خواهند شد و اجرا خواهند شد، چون این سو هیچ نشانه قابل اطمینانی نداره که نتیجه مرحله بعدی مثبت خواهد بود. حالا امیدها یک مقدار پررنگ‌تر شده، اما اثری که این خواهد گذاشت، در حال حاضر ما خوشبینی نداریم نسبت به اقتصاد ایران، یعنی یک بدبینی به نظر من که متاسفانه مزمن شده در اقتصاد ایران نسبت به آینده ایران، و این ترکیبی از تصمیمات غیر کارشناسانه در مورد اقتصاد و خب تحریم هایی که هر روز یا هر سه ماه فراگیرتر شدن. در این چارچوب من فکر میکنم تابستان سختی ما خواهیم داشت در پیش رو.
آقای عمادی، با توجه به اجرایی شدن تحریم خرید نفت از ایران از اول ژوئیه، وضعیت ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما اگر نگاه بکنیم در دو رده، اینو یکی وضعیت ارزی ایران در چارچوب درآمدهای مربوط به نفت که اینها واقعا ماه به ماه ارزی بین‌المللی که میگیریم از فروش نفتمون کوچکتر شده. رده دوم که میتونیم نگاه بکنیم اینه که به خاطر تخفیف‌هایی که ما میدیم و اینکه خریدارهای مهم از ما دیگه میزان خریدشون از ما کم کردن، هر دو اینها هم کل درآمد ارزی ما رو پایین بردن. این دو مسئله باعث شده که اقتصاد ما دچار کمبود ارز بسیار شدید بشه. این چارچوب اتفاقی که خواهد افتاد این معرفی این تحریم‌های جدید، من تصور میکنم که اگر ما سخن مثبت و تصمیم مثبتی از این مذاکرات پنج به اضافه یک خیلی زود نداشته باشیم، تا آبان ماه درآمد از ایران از فروش نفت یک چیز حدود 50% پایین بیاد. یعنی یک شرایط زمان جنگ تا با مدیریت خیلی خیلی غیر کارشناسانه روبرو خواهیم بود.
آقای عمادی، علاوه بر اجرای شدن تحریم خرید نفت ایران از سوی اروپا از اول ژوئیه، یعنی حدود 10 روز دیگه، شرکت‌های عمده‌ای که خدمات بیمه نفتکش‌ها رو پوشش میدن هم اعلام کردن که پوشش بیمه نفتکش‌های ایران رو از اول ژوئیه قطع می‌کنن. با این ترتیب ایران برای صادرات نفتش آیا به مشکل برمی‌خوره و چه اقدامی می‌تونه انجام بده؟
کاری که میتونن بکنن که تا با حالم در چند مورد کردن این کارو اینه که نفتکش های خود ایران وارد آبهای بین‌المللی میشه با بیمه ای که در پیش مثلا بیمه مهر ایران داده، ولی این بیمه از نظر اعتبار بین‌المللی اعتباری نداره به خاطر اینکه منابع سرمایه نداره، و این به صورت نیمه سرگردان در روی آبها هست که یک خریدار روز، یعنی اینا خریدار مداوم نخواهید داشت. بنا به تخفیفی که میدید، شما مثلا میبینید شرکت کوچک از مثلا فیلیپین یا مالزی حاضر میشه اینو به زیر قیمت بازار بخره، این به صورت حراج، و اینکه اگه ما بخوایم به فرهنگ پیشین بازار برگردیم یه جوری دارایی خودشو آتش زدنه، برای اینکه اینو باید با قیمت خیلی خیلی پایین ما بفروشیم که بتونیم بدون بیمه خریدار خارجی رو قانع کنیم که اینو از ما بخره. در عمل بسیار بسیار دشوار خواهد شد پیدا کردن خریدار برای نفتی که پوشش بیمه برای انتقال نداره، چون هیچ اسکله‌ای هیچ بندری حاضر نخواهد شد که نفتکش رو بپذیره وقتی که اون نفتکش بیمه معتبر بین‌المللی نداشته باشه. و در حال حاضر هر شرکتی که اینا مهمترین شرکت‌های بیمه نفتکش هستن اعلام کردن که دیگه از اول جولای هیچ محموله نفتی ایران رو بیمه نخواهند کرد. واقعیتش اینه که در بنبست گیر کردیم که این بنبست روز به روز تنگتر میشه، و این یکی از لحظات تاریخیه که مدیریت سیاسی در ایران باید واقعا ارزیابی بکنن که در این زمان گام برای ایران بیرون آمدن از این بنبسته.
آمریکا و فرانسه هشدار دادن که در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات، تحریم‌ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد رو می‌شنیدید با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا. میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید در این بامداد پنج شنبه و بشنوید که شمار روزافزونی از شرکت‌های ایرانی برای انجام فعالیت‌های خود به ترکیه می‌روند و در این کشور مستقر می‌شوند. به همین بهانه سری می‌زنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا پرسش‌هامون را در این باره با او مطرح کنیم. آقای خاوند، صبح شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، خبرگزاری فارس از رشد فزاینده ثبت شرکت‌های ایرانی در ترکیه خبر میده. چه تعداد از شرکت‌های ایرانی در ترکیه به ثبت رسیدن و اصولاً آیا چنین خبری از سوی دیگر منابع هم تایید شده یا نه؟
این گزارش رو خبرگزاری فارس به نقل از منابع ترکیه‌ای از جمله اتاق بازرگانی و بورس کالای ترکیه نقل کرده و آماری هم که آورده شده نشون میده که آهنگ ثبت شرکت از طرف ایرانی‌ها در ترکیه به سرعت رو به افزایش میره. فارس در گزارش خودش به نقل از همون منابع میگه که تا دسامبر سال 2011 2100 شرکت ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده بود و این روند در سال تازه میلادی هم با سرعت ادامه پیدا کرده تا جایی که در 5 ماه اول سال جاری میلادی 431 شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه به ثبت رسیده که بالاترین رقم ثبت شرکت از سوی خارجی ها در ترکیه است. چنین پدیده‌ای قبلا هم از طرف سایر منابع از جمله در امارات متحده عربی تایید شده، چون که پیش از این سرمایه‌گذاران ایرانی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و صنعتیشون عمدتاً می‌رفتند به امارات، ولی از 2-3 سال پیش به این طرف ایرانی‌ها به تدریج امارات رو ترک می‌کنند و به ترکیه رو می‌آیند یا بعضی دیگر از کشورها از جمله مالزی.
آقای خاوند، به همین نکته‌ای که اشاره کردید، چرا ایرانی‌ها با وجود حضور درازمدتشون در فعالیت‌های اقتصادی در امارات متحده عربی این کشور رو ترک می‌کنن و به ترکیه میرن؟
عامل اصلی فشارهای روزافزونی است که اماراتی‌ها بر ایرانی‌ها و شرکت‌های اونها وارد می‌آورند و دلیل اون هم پیوستن تدریجی امارات است به امواج اخیر مجازات‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بازرگانان ایرانی برای دریافت ویزای امارات با مشکلات روزافزون روبرو هستند. محدودیت‌های بانکی در امارات علیه ایرانی‌ها زیاد شده و در مجموع ایرانی‌های امارات از فشارهای تبعیض‌آمیز و توهین‌آمیز رنج می‌برند. بنابراین اونهایی که بتونند برای انجام فعالیت به جای دیگری میرند، به خصوص به ترکیه که هم مرز ایران هست، زیربناهای پیشرفته مالی و بازرگانی داره و شرکت‌های ایرانی رو هم به استقرار در خاک خودش تشویق میکنه. ترکیه آرزو داره جای دبی رو برای ایران بگیره و رئیس اتاق بازرگانی ترکیه هم به تازگی به سرمایه‌گذاران ایرانی توصیه کرد همه دارایی‌هاشون رو در سبد دبی نگذارند.
آقای خاوند، اصولا چرا این همه شرکت ایرانی در خارج از کشور مستقر میشن؟ حالا چه امارات باشه، چه ترکیه و یا هر کشور دیگری؟
عامل اصلی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی هست و همینطور تنش‌هایی که در فضای بین‌المللی ایران وجود داره. چون که سرمایه‌های ایرانی نمیتونند از آزادی و امنیت لازم در فضای کشور خودشون برخوردار باشند، به ناچار به جاهای دیگه پر و بال میکشند، از جمله به ترکیه که ببر آسیای غربی لقب گرفته و برای شرکت‌های ایرانی سکویی هست هم به طرف ایران و هم به طرف سایر کشورها. ولی در این میان بخش مهمی از سرمایه و مهارت‌های ایرانی هم از کف میره. خبرگزاری فارس به نقل از منابع ترکیه‌ای می‌نویسه که ایرانی‌ها تنها در سال 2010 4 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کردند.
آقای خاوند، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر. تا فردا صبح روز جمعه و صبحانه با خبر دیگری، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر می‌کنم خانم روانشاد.
و اما افزایش قیمت کالاهای اساسی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مسئولان دولتی در بخش‌های مختلف علت افزایش قیمت‌ها را گران فروشی اعلام می‌کنند. از طرف دیگه تجار و اصناف با رد این ادعا میگن هیچ نقشی در گرانی‌های اخیر نداشتند و این دولته که قیمت کالاها رو به طور رسمی و یا حتی غیر رسمی تغییر میده. به نظر شما شنونده خوب ما، مشکل افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی است یا گران فروشی؟ شما مسئولیت افزایش روزافزون قیمت کالاهای اساسی رو بر دوش چه نهادی میگذارید؟ بر اینکه نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 20 0420 20 2 11 22 112 20 0420 22 11 22 112. و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سازمان بازرسی کل کشور به زودی عملیات مالی فدراسیون فوتبال را مورد بازرسی قرار خواهد داد. بخش عمده این بازرسی مربوط می شود به صرف هزینه‌های گزاف، به خصوص در زمینه نقل و انتقال بازیکنان که 10 میلیارد تومان است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، وزیر ورزش و جوانان ایران هم گفته است جزئیات این بازرسی به زودی اعلام خواهد شد. در فاصله کمتر از یک ماه به آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تیم فوتبال پرسپولیس همچنان از نظر سرمربی دچار مشکل است. مذاکرات مدیرعامل باشگاه با برونو متسو، سرمربی فرانسوی، بدون نتیجه مانده و وی تهران را به قصد دبی ترک گفته است. از سوی دیگر گفته می شود محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، به ترکیه رفته تا شاید مصطفی دنیزلی را راضی به بازگشت به تهران کند. رویانیان 2 روز پیش هم از دنیزلی به عنوان گزینه اول نام برده بود.
یا دنیزلیه یا مربی خیلی خوب و قوی.
که هنوز این مربی خیلی خوب پیدا نشده یا راضی نشده. جمشید زاره، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، هم میگوید گزینه اول دنیزلی است و باشگاه منتظر روشن شدن تکلیف این سرمربی است. در مسابقات فوتبال ساحلی آسیا که در چین برگزار می شود، تیم فوتبال ساحلی ایران با پیروزی 9-1 مقابل فلسطین به فینال مسابقات راه یافت. حریف ایران در فینال بازی ها تیم فوتبال ساحلی چین است که 5-1 بر لبنان در نیمه نهایی پیروز شده. 15 تیم در این مسابقات شرکت دارند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا پس از یک وقفه 48 ساعته امشب دور 1/4 نهایی خود را با دیدار تیم‌های فوتبال جمهوری چک و پرتغال آغاز می‌کند و یکی از دو تیم حذف خواهد شد. جمهوری چک در مرحله گروهی در گروه آ در برابر روسیه 4-1 شکست خورده، اما در مقابل یونان 2-1 پیروز شده و لهستان، یکی از دو میزبان یورو 2012 را با 1 گل شکست داده تا به عنوان سرگروه به این مرحله برسد. پرتغال هم در گروه ب بازی اول را با 1 گل به آلمان باخته، ولی دانمارک و هلند را به ترتیب 3-2 و 2-1 برده به عنوان تیم دوم بعد از آلمان جواز ورود به 1/4 را دریافت کرده است. مسابقه دو تیم پرتغال و جمهوری چک ساعت 23:15 به وقت ایران در ورشو با قضاوت هاوارد وب داور انگلیسی آغاز می شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا 13 بازیکن و مربی را در کشورهای کره جنوبی و کرواسی به جرم تبانی و گرفتن رشوه در مسابقات باشگاهی به محرومیت‌های از 5 سال تا ابد محکوم کرد. یک بازیکن کره‌ای و 2 تن از بازیکنان کرواسی محرومیتشان ابدی است. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا 4 مسابقه از بازی‌های 7 گانه فینال در میامی میان میامی و اوکلاهاما با اختلاف 6 امتیاز به سود میامی پایان یافت. 104-98. تیم بسکتبال میامی اینک در مجموع 4 مسابقه 3-1 از اوکلاهاما پیش است. 5 بازی روز جمعه باز هم در میامی خواهد بود که اگر میامی پیروز شود قهرمان آمریکا خواهد شد.
شما شنونده خوب صبحانه با خبر، تا حالا دیگه میدونید که همه جور خبر داریم، حتی خبرهای دنیای موسیقی. با علی ناظمی همراه میشیم تا خبرهای دنیای موسیقی رو امروز هم از او بگیریم. صبحت بخیر علی.
صبح بخیر الهه، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
علی یک فوتبالیست دیگه به دنیای خوانندگی وارد شده. به نظر میرسه که خیلی از ورزشکاران و هنرمندان در عرصه‌های دیگه این روزا تمایل دارن که خواننده بشن.
درسته الهه، مثلا ما راجع به بازیگران فیلم و سریال پیشتر صحبت کرده بودیم. کسانی مثل محمد رضا هدایتی، بهرام رادان، مهران مدیری و حامد بهداد کسانی هستند که خوانندگی رو تجربه کردن و کسانی هم هستن که قراره که بعداً پا به این عرصه بذارن، مثل محمد رضا فروتن که قراره آلبوم بده. اما فوتبالیست ها هم کم نیاوردن نسبت به بازیگران سینما و فیلم. کسانی مثل رضا عنایتی و پژمان جمشیدی ما پیشتر صحبت کردیم که قراره آلبوم بدن، ولیکن امروز از یک فوتبالیست دیگه صحبت میکنیم، علیرضا انصاریان، بازیکن سابق تیم ملی و باشگاه های استقلال و پرسپولیس. یک آهنگ جدید بیرون داده به همراه مهدی کشوری. اسم این آهنگ هست شدید. تیم ملی فوتبال ایران گوش بدیم ببینیم که به اندازه که توی زمین چمن تونسته درخشان باشه، میتونه که توی عرصه خوانندگی درخشان باشه و خوب عمل کنه.
دوست دارم
و اما مدتی از شهرام ناظری خبری نبود و بی سر و صدا بود، اما قراره که به زودی روی صحنه بره و البته که آلبومی تازه هم از او قراره که منتشر بشه.
الهه درسته، شهرام ناظری الان آمریکاست، اما قراره که اوایل پاییز توی تهران حتما اجرا بکنه. شهرام ناظری قرار بود اوایل تیر ماه در کرج به روی صحنه بره، اما به خاطر اینکه وضعیت جسمانیش مناسب نبود و قلبش درد میکرد این اجرا لغو شد. سال گذشته شهرام ناظری توی تهران و شیراز به همراه گروه دوستی که سرپرستیش رو حسین علیزاده داشت اجرا کرد و روی صحنه رفت، ولی همون جوری که گفتی مدتی ازش خبری نبود. و خبر دیگه هم که بهش اشاره کردی راجع به آلبوم جدیدشه، یک توضیح کوچیک بدم که این آلبوم به نام زاگروس اصلان کامکار آهنگ سازشه و توی دو بخشه، بخش اول اشعار فارسیان و بخش دوم به منطقه زاگروس نشینان اختصاص داره. موسیقی های بختیاری، خرم‌آبادی، کرمانشاهی و کردستانی توی این بخش وجود دارن.
در هوایت بیقرارم روز شب، سر ز کویت بر ندارم روز شب. هر هوایت بیقرارم روز شب، سر ز کویت بر ندارم روز شب. جان روز و جان شب ای جان تو، انتظارم روز شب. در میان این
اواخر شایعاتی بود در مورد اینکه جورج مایکل، خواننده معروف انگلیسی، قصد داره بعد از سالها گروه دو نفره ای رو که با اون به شهرت رسید دوباره بازسازی کنه. تا چه حد این شایعات به حقیقت نزدیک هستن؟
اینجوری که مدیر برنامه‌های جورج مایکل با روزنامه گاردین صحبت کرده، این شایعات تکذیب شده. همینجوری که گفتی خیلی ها صحبت از این کرده بودن که گروه وام، گروهی که جورج مایکل به همراه اندرو ریچلی اونو در ابتدای دهه 80 شکل دادن، قرار کنار هم قرار بگیرن این دو نفر، اما این اتفاق نمیفته. اونها 30 سال پیش در کنار هم بودن، در طی 4 سال موفق شدن که توجه خیلی ها رو جلب کنن، 25 میلیون از کارهاشون رو فروختن، خیلی از آهنگاشون تبدیل شد به آهنگهای جاودانه. اما جورج مایکل این گروه رو نمیخواست ادامه بده، به خاطر اینکه میخواست موسیقیش فراتر از این بره که فقط توجه دختران نوجوان رو جلب کنه، و میخواستش که موسیقی قوی تر و قدرتمندتری ارائه کنه، و البته این کارم کرد. و از فروپاشی گروه تبدیل شد به یک هنرمند پاپ سرشناس و آهنگهای غنی‌تری رو عرضه کرد. به یک همکاری این دو نفر گوش بدیم، آهنگ معروف Careless Whisper.
Silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend.
اما علی، آهنگ انتخابیت برای امروز پنج شنبه شنوندگان خوب ما چه هست؟
قبل از اینکه اسم آهنگ انتخابی رو بگم، یک توضیح بگم. جایزه پولاریس جایزه معتبری در موسیقی کانادا است، جایزه که به یک آلبوم کانادایی داده میشه، جایزه معتبری در حد جایزه مرکوری میشناسنش. میخوام از فایست انتخاب کنم که یکی از نامزدهای دریافت این جایزه است، و احتمال میدیم که فایست بتونه این جایزه رو ببره. این خانم 36 ساله که موسیقی مستقل کار میکنه، پارسال آلبوم جدیدش رو به نام متال بیرون داد و خیلی با استقبال روبرو شده، اما از آلبوم 8 سال پیشش یک آهنگ رو انتخاب میکنم، آلبومی که باش خیلی معروف شد، آهنگی به نام موشابوم.
خب تا شنوندگان ما به ترانه از این نامزد دریافت جایزه پولاریس در کانادا گوش میکنن، علی من هم با تو تا فردا جمعه خداحافظی میکنم.
روزت خوش اداره، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم. In the meantime, we got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my bed.